با نام او و با سلام. غزل 356 پیش روی ماست. گرم از دست برخیزد که با دلدار بنشینم، ز جام وصل می نوشم، ز باغ عیش گل چینم. مصرع نخست به دو شیوه در نسخه های کهن ضبط شده. دوستان شنونده بدین نکته بسیار التفات بفرمایند، توجهی خاص، زیرا ضبط علامه قزوینی از آنجا که زیاده از 70 سال سابقه دارد در خانه ها و محافل و دانشگاه، تقریبا بیش از 80% مردم شعر دوست و حافظ پژوه ما ضبط قزوینی ملکه ذهنیشون شده. بر همین پایه بزرگان به سختی می توانند آشنایی زدایی کنند، گاهی خطای مسلم در ذهن آنها جا خوش کرده است و خود رو نمی توانند از عادت برهانند. گرم از دست برخیزد که با دلدار بنشینم، فقط 6 دست نوشته کهن این گونه ضبط کرده. 30 نسخه خطی، ببینید 6 نسخه کجا، 30 نسخه کجا. 30 دست نوشته کهن از پس از وفات خواجه تا تقریبا اواخر سده نهم این گونه ضبط کرده است که در صورت امکان این ضبط رو در گوشه یادداشت بفرمایید. با 30 پشتوانه. اگر برخی زد از دستم که با دلدار بنشینم، پاره که با دلدار بنشینم در همه نسخه ها اتفاق دارد، اما پاره نخست 6 دست نوشته گرم از دست برخیزد، 30 دست نوشته این رو مرقوم بفرمایید، اگر برخیزد از دستم. حال نقد و بررسی کنیم، ببینیم کدام از ضبط ها فصیح‌تره، بلیغ‌تره، زبان‌تره. آیا اگر برخیزد از دستم با 30 پشتوانه یا گرم از دست برخیزد؟ یک توضیح عرض کنم. وزن این شعر از آنجا که در بحر حزج سالم سروده شده دوریه. ملاحظه بفرمایید، گرم از دست برخیزد این یک پاره، که با دلدار بنشینم یک پاره. غزل‌هایی که مصرع نخستش مثل مصرع دوم به 2 پاره تقسیم میشه به این وزن‌ها میگویند وزن دوری. خب حال ببینید، گرم از دست برخیزد، گرم. خب چه نیازی است که در جایی که می توانیم بگوییم اگر برخیزد از دستم به این زبانی، به این آسانی، به این زیبایی ضمیر در جای خود آمده است، تا گرم از دست برخیزد؟ ملاحظه می فرمایید گرم این میم متصل ضمیر مفعولی، در اینجا مفعولی دیگه، گرم یعنی اگر مرا، ضمیر مفعولی چه بود که به جای مفعول می نشیند، این میم ضمیر یعنی این که اگر مرا از دست برخیزد، یعنی از دست من برخیزد. گرم از دست برخیزد با اگر برخیزد از دستم، به سادگی، به روانی دیگر نیاز به ضمیر متصل مفعولی ندارد که حالا در معنی دوست فاضل اندیشمند ما از همدان بفرمایند که این ضمیر ضمیر اضافی است در معنی، در ترجمه‌ای که از بیت می‌کنیم. دیگه روان اگر برخیزد از دست من مثلا یا دستم، خب چرا باید پاره از فضلا 30 دست نوشته را با این روانی فرو بگذارند و گرم از دست برخیزد این رو بپذیرند؟ و استدلال ها در پی استدلال، و حالا توضیح خواهم عرض کرد چرا و چه بزرگانی تنها به این خاطر فرمودند که برخیزد و بنشینم با یکدیگر طباق دارد. خب دستم و بنشینم سچ خوشی با هم دارد، و بعد در اگر برخیزد از دستم طباق برخیزد و دستم حفظ شده است. در گرم از دست برخیزد که با دلدار بنشینم سجعی ندارد. بهرهای دوری این مهم است. در وزنهای دوری سجع بسیار به ملودی کمک می کند. اگر برخیزد از دستم که با دلدار بنشینم، می بینید دو تا سجع داره. در واقع تو گویی که دو قافیه داره مصرع ما، که دارد. به این نوع قافیه ها قافیه میانی یا قافیه های درونی می گویند. بعد این ضمیر متصل مفعولی نیاز نیست. به سختی باید تأویل کرد که حالا این ضمیر متصل مفعولی است یا در ترجمه. نه، وقتی می توانیم این گونه بخوانیم و ضبط کنیم، اگر برخیزد از دستم که با دلدار بنشینم، خب چرا همانند علامه قزوینی به این شکل ضبط کنی؟ گرم از دست برخیزد، که این میمو حالا چجوری تأویل کنیم که یعنی از دست من؟ 30 دست نوشته را نمیتوانیم، اگر این 30 دست نوشته ضبط نارسایی داشت، حق با این بزرگان بود. این همه رسایی را چگونه فرو میگذارند؟ اینجاست که عرض میکنم، پیوسته التماس میکنم که ما شایسته است که ذهن خودمون رو از این داده ها، از این داشته ها بپردازیم. دوباره یعنی شایسته است که ما سالها دست نخوانیم، کتاب نخوانیم، هیچ کاری نکنیم، تنها ذهنمان را از داده‌ها و داشته‌ها بپردازیم و خالی کنیم. دوباره این واژگان رو، این باورها رو، این ملکه‌هایی که بی جهت، عزیز بی جهتن در ذهن ما، این ملکه‌ها رو تعویض کنیم با ملکه‌های دیگر. بس است. صدها سال با این استدلال‌هایی که تنها به تکرار جا خوش کرده اند در ذهن ما، فقط به خاطر تلقین و تکرار، اینها رو از ذهنمون بپردازیم، خالی کنیم، دوباره سبک سنگینشون کنیم، دوباره در ذهنمون جا بدیم. بزرگان به خطا می افتند، چه برسه جوانانی که تجربه اندکی دارند. ما اگر در این برنامه تماشاگه راز که نقد و بررسی می کنیم، تنها بتوانیم 1% نه از مردم سرزمین خوب ما، نه، 1% از شنوندگان رو باهاشون اتفاق کنیم و پیمان ببندیم که نقد خوب چیزیست ولو علیه خودمان باشد، ما به مقصود خود رسیده ایم. رسانه و مدیا کار خود را انجام داده است. ما سزاوار است که داده ها و داشته های ذهنی خود را بار دیگر بسنجیم و آنها را در جای خود دوباره همانند خانه تکانی که نزدیک عید خانه را می تکانند، از نو وسائلش را می چینند، ما سزاوار است که داده های خود را، داشته های خود را از ذهنمان بپردازیم و اینها رو تمیز کنیم، بسنجیم، نقد کنیم، پسانگاه در جای خود بنشانیم. و الا همینطور هی تکرار پس از تکرار، تلقین پس از تکرار و تلقین، صدها سال دیگر می گذرانیم. آری زمانی بوده است که مدیا نبوده است، رسانه نبوده است، اساساً کتاب نبوده است. یک بار با شما خوبان گفتم کسی که کتاب داشته است بسیار ثروتمند بوده است، زیرا باید در آغاز کاغذ رو می خرید، حالا از کجا من نمی دانم، با کاتبی پیمان می بست که فلان کتاب رو از فلان کس امانت بگیرد و بر روی این کاغذها دوباره از روی آن نسخه اصلی بازنویسی کند. اینا میدونید چقدر هزینه برمی داشت؟ پسانگاه کتابی را که کاتب معروف، حالا اون هم قیمت خاص خود رو داشت، هر سطری رو فلان مقدار هزینه فهرست می کرد، وقتی این کتابت تمام می شد تازه باید کتاب رو به صحافی می دادیم، تجلید می کرد، تذهیب می کرد، آن هم با وضع روزگاران پیش. در نتیجه هر کس صاحب چند کتاب بود ثروتمند بود. اما امروز که تقریبا دست همه ما دست کم چندین مجلد کتاب هست، رسانه ها هست، مدیا به راستی تا آنجا که برنامه های خوب ساخته می شود، بنده همه برنامه ها رو تضمین نمی کنم، تا آنجا که گرهی از کار مردم می گشاید، اگر ما بتوانیم، امروز دیگه موقع و هنگامشه که ما به نقد خود، به نقد دیگران، به نقد منابع، به نقد مراجع بپردازیم. مراجع دست اولمون، مراجع ادبی، مراجع کلامی، منابع علمی صدها سال پیش با فقر بسیار بزرگان ما تلاش می کردند. درباره خواجه هروی دارد که از صبح تا عصر نسخه ها رو در خود پنهان می کرده است برای آنکه باران در آنها نفوذ نکند، هر ولوار به تاخت به سوی استاد دیگری می رفته. زجر بسیار، با تلاش و کوشش بسیار تازه یک استاد پیدا می کردند، تازه اگر کتاب می یافتند، تا حالا یک محققی که آن کتاب را بتواند از رو بخواند. مگر در احوال طبری بزرگ نمی خوانیم که صبح از همین دولاب ما در جنوب شرقی تهران صبح درس می‌خواندند با دوستان خود، پسانگاه به هروله و به تاخت و شتاب به شهر ری می‌رفتند برای درس ریاضی، و خود طبری می‌گوید پاره‌ای می‌پنداشتند که ما در شمار مجنونان و دیوانگانیم. به راستی سخت بود. حال که استاد رو ما در کنار خود داریم با سیدی های مختلف، کتاب های مختلف، دریغ است اگر کوتاهی کنیم. و مدیا های مختلف، رسانه های مختلف، درس های مختلف. امروز ایرانی، هموطنان گرامی ما، سزاوار نیست کمتر از دو سه زبان بیاموزند، چون همه امکانات هست. هیچ نیازی هم نیست در کلاس شرکت کنند، با نوارها و کتابها و معلم را هر لحظه می توانند دعوت کنند به منزلشون. در نتیجه ما موظفیم که کمتر از دو سه زبان دیگه سزاوار نیست، چون همه امکانات هست. گرم از دست برخیزد، در نتیجه از این پس می خوانیم اگر برخیزد از دستم، به این روانی و ادله استادان بزرگی رو مثل استاد سایه میخوانم که چندین دلیل آورده است برای اینکه گرم از دست برخیزد بسیار از نظر ملودی و ساختار عالی است. تصور بنده این است که چون از خردسالی با ضبط علامه قزوینی آشنا بودند و این ضبط ها و این گونه روایت ها ملکه ذهنیشان شده و سخت است خود رو رها کردن. این غزل مثل غزل 354 در بحر هزج مسمن سالم سروده شده است، یعنی دوبار مفاعیلون 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 مفاعیلون. بحر هزج مسمن سالم در دیوان خواجه حافظ ما مقام ششم رو داره. چرا؟ چون فقط 25 غزل در بحر هزج سالم سروده شده. به یاد دارید بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، و یا اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را درخت دوستی بنشان، و یا بتی دارم که گرد گل، و یا مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت، و یا سبا وقت سحر بویی ز زلف یار می آورد. 25 غزل در این بحر داریم. حالا چگونه تقطیع میشه؟ این غزل و غزل به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم نیز در بحر هزج سالمه. مفاعیلون اگر برخی، مفاعیلون زد از دستم، مفاعیلون که با دل دا، مفاعیلون رو بنشینم. حروفی که ساکن است حرکت میدیم که خوشتر تلفظ شود، که روانتر تقطیع شود. حالا یه مصرع هم از به مژگان سیاه تقطیع کنیم، یعنی اون حرکت نه رو نیز ما تکرار میکنیم و میگوییم مفاعیلون به مژگان، مفاعیلون سیاه کردی، مفاعیلون هزاران رخ، مفاعیلون ندر دینم. میبینید که چقدر ساده تقطیع میشه. ز جام وصل می نوشم، ز باغ عیش گل چینم. در حدود 9 دست نوشته کهن این گونه ضبط کرده است در برابر مصرع دوم که ز جام وصل می نوشم، ز باغ عیش گل چینم. 9 نسخه کهن ز جام خضر، نسخه هاشم کهن ها، می نوشم ز باغ خلد گلچینم. از یک معنا حق با این 9 نسخه است. چرا؟ ز جام وصل می نوشم، پیداست که به جام وصل دست آدم پیدا کنه خب می نوشد، اما ز جام خضر می نوشیدن این لطف دیگری دارد. عمر جاودانه، آب خضر، آب حیوان، آب حیات. ز جام خضر آب حیات و آب حیوان و عمر جاودان و عمر ابد رو به یاد میاره. در نتیجه ز جام وصل 20 نسخه خطی تایید میکنه، اما ز جام خضر 9 نسخه، یعنی پشتوانه هاشم بسیار کهنه. نسخه های اخیر نیست، نسخه های سده دهمی نیست. ز جام خضر می نوشم، خب طبیعی است ز باغ عیش گل چینم. اگر به عیش در باغ عیش دست بیابد آدمی خب گل هم می چیند، اما 9 نسخه ز باغ خلد اگر با دلدار بنشینم، مبتنی بر مصرع نخست، در واقع این گونه می خواهد بفرماید اگر با دلدار بنشینم تا تو گویی که از جام خضر می نوشیدم و از باغ بهشت و خلد گل چیدم. با دلدار نشستن طبیعی است که از جام وصل آدم می نوشه، این که خیلی چیز مهمی نیست. نه، می فرماید اگر با دلدار بنشینم تو گویی که به آب حیات، به عمر جاودانه، به عمر ابد دست یافتم. ز جام خضر می نوشم و ز باغ خلد، نه هر باقی. تو گویی که با دلدار نشستن از باغ خلد گل چیدن است. این مقابله ها و مقایسه ها به ما خیلی چیز می آموزد، خیلی نکته و دقیقه می آموزد. این از بیت نخست، یعنی بیت مطلع و اون وزنش و اینکه بحر حضرت سالم مقام ششم رو داره، زیرا فقط 25 غزل در این بحر در دیوان حافظ هست، اما بحر رمل مخبون 150 غزل در بحر رمل مخبون هست. همینطور میاد تا میرسیم به بحر حضرت سالم که حالا توضیح بیشتر در برنامه‌های بعد خواهیم داد. و اما شراب تلخ صوفی سوز بنیادم بخواهد سوخت، یا بنیادم بخواهد برد. اینجا یه ضعف تألیفی داره. بنیاد بردن یعنی چه؟ ما باید بگوییم بنیادم را از میان میبرد، بنیادم را از ریشه میکند. بنیادم را میبرد یعنی چه؟ بنیادم را برد. ببینید، باید بگوییم بنیادم را از میان برداشت، بنیادم را از میان برد. یه حرف اضافه و متمم این وسط کم دارد. بنیاد بردن ما تا به حال نشنیده ایم، اگرچه خواجه یکی دوبار به کار برده است، میدانم. اما دقیق تر این مستر این است که این گونه باید بگوییم شراب تلخ صوفی سوز بنیادم بخواهد کند. مثلا اگر بنیاد کندن بگوییم، یا بنیاد از میان برداشتن بگوییم، یا بنیاد از میان بردن بگوییم، ضبط درست نیست. یا اساسا بگوییم شراب تلخ صوفی سوز بنیادم بخواهد سوخت، بنیاد من رو خواهد سوخت، این هم درست است. اما بنیادم بخواهد برد از چه مصدری؟ بنیاد بردن. بنیاد بردن یعنی چه؟ اندکی حرف اضافه و متمم و اینها کم دارد. حالا اون خیلی مهم نیست. بنده اگر این واژگان رو میگم، خداوند جان جهان گواه است که بران سر نیستم که در برابر هموطنانم اظهار لحیه و خودنمایی و فضل و اینها بکنم. دور باد از ساحت شما که این بنده در پیشگاهتون بار میابم اینطور فرومایگی نشان دهم. نه، هرگز این گونه نیست. تنها قصدم آن است که با شما اندکی راه نقد رو با هم بیاموزیم. بنده یکی از هموطنان شما هستم و بران سرم که با شما خوبان تاتی تاتی کنان مبانی و مقدمات نقد رو بیاموزی. بیشتر از این هم نیست. شراب تلخ صوفی سوز بنیادم بخواهد برد، لبم بر لب نهی ساقی و بستان جان شیرینه. و یا مبتنی بر یکی دو نسخه، شراب تلخ صوفی سوز بنیادم نخواهد برد، با من کاری نخواهد کرد، یا بنیادم نخواهد سوخت، تو ای ساقی جان شیرینم رو بستان و بنیاد من رو از میان بردار. اون دو سه تا نسخه بدین سبب هست. حالا نه معنی، معنی ایهامی برای همین شراب تلخ صوفی سوز برای شما خوبان فهرست کرده ام. نه معنی از یک ترکیب کوچک که این شراب تلخ صوفی سوز چند معنی ایهامی میتوانیم از این ترکیب فراچنگ بیاریم. اینها رو هر یک به تفصیل به پیشگاهتان عرض خواهم کرد. اولا چرا خواجه این همه به صوفی میتازد؟ زیرا صوفیان در گذشته بسیار ریاکاری میکردند، در ظاهر درست مقابل رندان، در ظاهر اهل تقوا خود رو نشان میدادند، در باطن هر کاری که نمی باید به انجام می رساندند. هر چه فسق و فجور بود انجام می دادند، اما ظاهر زاهد ریایی بودند. بدین سبب است که خواجه به ریاکاران تا این پایه تاخته است. از آنجا که صوفی به ریا و دروغ با میخارگی و شادخاری دشمنی می کرده، خواجه حافظ در ابیاتی به طنز و تسخر و طعن به این مورد پرداخته و سخت به این طایفه تاخته است و می گوید صوفی هم اهل شادخاری است. این شراب سوزان در واقع آتش به جانش افکنده، از اینکه نمیتونه پیش ما شادخاری کنه و جام برداره میسوزه. عرض میکنم نزدیک به 10 معنی 10 ایهام بر شما خوبان خواهم روایت کرد و خواهم فهرست کرد. در نتیجه این شراب صوفی سوز تمام ادعاهای ریاکارانه او را برملا خواهد ساخت. اما صوفی سوز بودن شراب به معنی ظاهری سوختن ناشی از تلخی و تندی طبیعت باده هم میتونه باشه. ببینید معانی تو در تو. در نتیجه شراب تلخ صوفی سوز به یک معنا او از رشک می سوزه، از دیگر معنی او بارها خورده است و شادخاری کرده است و سوخته است از آتش آن. حالا بنیادم رو خواهد برانداخت این شرابی که حتی به صوفی هم رحم نکرده با همه ریا و نفاقش. حالا ای ساقی لبم بر لب نه ای ساقی و بستان جان شیرینم و راحتم کن. تفصیل این ابیات بلند و کم نظیر را به فردا حوالت می دهیم. تا فردا وقت خوش.